أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام ما در احکام کفاره روزه بود که بر اساس کتاب عروة الوثقا این مسائل رو بررسی می کردیم. بحث ما الان در مسئله چهارم هست. مسئله چهارم ابتدا عبارت عروة را می خوانیم و بعد انشاءالله به بررسی می پردازیم. المسألة الرابعة من الافتار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل ابتلاء النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشکل. این عبارت مسئله چهارمه که در اینجا جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند. ابتداعا یک توضیحی در ارتباط با این مسئله چهارم عرض میکنیم و بعد انشاءالله به بررسی مسئله میپردازیم. این مسئله چهارم یک مسئله ایست که بحث سقروی دارد، به این معنا که ما قبلا گفتیم اگر شخصی در ماه رمضان با عمل حرامی روزه خود را باطل کند باید کفاره جمع بدهد، یعنی هم اتق رقبه، هم صوم شهرین متتابعین و هم اطعام 60 مسکینا. این کبرای کلی که بیان شد، حالا در مسئله چهارم دو مصداق برای این مرحوم سید مطرح می‌فرماید که میخواد بفرماید این دو مصداق هم از مصادیق اون کبرای کلی هستند، یعنی افطار بر حرام هست. البته یک مصداقش را سید یزدی قبول میکند به عنوان مصداق حرام، یک مصداق دیگرش را درش اشکال میکند، یعنی نمیپذیرد و نه این که هم رد میکند. مصداق اول کذب علی الله و علی رسوله که در بحث مفترات مطرح کردیم. مصداق دوم هم فرو بردن اخلاط سر و سینه هست، اگر کسی سرفه میکنه و خلطی از درون سینه او وارد فضای دهنش میشه یا از طریق سر، از اخلاط سر وارد فضای دهان بشه و بعد او را فرو بدهد، که هر دوتا را انشاءالله باید مورد بحث قرار بدیم. خب حالا که مسئله روشن شد بریم سراغ مصداق اول. مصداق اول این است که اگر کسی در ماه رمضان به وسیله کذب بر خدا و کذب بر رسول خدا روزه خودش را باطل کند، در اینجا ببینیم آیا این مصداق افطار علی الحرام می شود یا مصداق افطار علی الحرام نمی شود. در رابطه با این مسئله که در اینجا مطرح شده ما سه تا قول داریم. یک، قول اول قول مرحوم سید یزدی است که می فرماید کذب بر خدا و بر رسول مصداق افطار علی الحرامه، بنابراین کفاره جمع واجب می شود. این دیدگاه مرحوم سید یزدی و اکثر محشین هم در اینجا با مرحوم سید موافقت کرده. قول دوم آن است که بگیم کذب علی الله و علی رسوله مصداق افطار علی الحرام نی، مصداق افطار بر حرام نمی شود و لذا کفاره جمع به او تعلق نمی گیرد. این هم نظریه مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه. و اما قول سوم قول به احتیاط وجوبیه که بگیم بنابر احتیاط وجوبی افطار بر حرامه و کفاره جمع بشه، نه اینکه فتوا بدهد، نه مثل مرحوم سید فتوا نمیدن، بلکه به نحو احتیاط وجوبی که 4 نفر از بزرگان نظرشون همینه، مرحوم آیت الله حسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آیت الله حسد احمد خانساری، مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله گلپایگانی. این 4 نفر از بزرگان جا حاشیه زده و از حاشیه اونها مشخص می شود که اینها قائل به احتیاط وجوبی هستند. مثلا مرحوم اصفهانی فرمودن حاشیه که اجازه فرمودن فیه تأمل. این که میفرماید فیه تأمل یعنی هیچ طرفی در برابر ایشون بر طرف دیگر ترجیح پیدا نکرده. این که بگیم مصداق بر حرامه یا این که بگیم نه قطعا مصداق حرام نیست، فیه تأمل زده ان. مرحوم آیت الله عظما حکیم هم فرمودن فیه تأمل. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی فرموده ان کفاره جمع غیر معلومه، معلوم نیست. اینها عباراتی است که بیانگر توقف در مسئله است و چون متوقف در مسئله هستند پس بنابراین فتوای اونها به هیچ طرفی تعلق نمیگیره. وقتی که فتوا به هیچ طرف تعلق نمیگیره احتیاط وجوبی ازش استفاده میشود. خب پس مسئله 3 قول شد. 1، این که بگوییم که اینجا کفاره جمع باید بدهد، نظر سید. کفاره جمع نباید بدهد، نظر مرحومات الله مبروزی و احوت وجود. مختار ما همون قول دومه. به نظر ما هم کفاره جمع در کذب علی الله و علی رسوله لازم نی. یعنی ما با نظریه مرحوم آیت الله عظما بروجردی موافق هستیم. البته دلیل ما با ایشان متفاوت که انشالله اشاره خواهیم کرد. خب حالا که این مسئله روشن شد بریم سراغ دلیلش. اقوال روشن شد اما دلیل مرحوم سید، دلیلی که صاحب عربه اعلی الله مقامه بهش تمسک فرموده است، اطلاق روایت صحیحه عبدالسلام ابن صالح حرویس، همون خواجه عباسل که در جلسه قبل روایتش خوندیم. در اون روایت امام رضا علیه السلام فرمودن من افطر علی حرامن، هر کسی که افطار بر حرام کنه. فرمودن این کلمه حرام اطلاق داره، این حرام اطلاق داره. حالا این حرام میخواهد فرد فرد شرب خمر باشه، میخواهد این حرام کذب علی الله، چون کذب علی الله و علی رسوله این حرامه دیگه، این افطار کرده، افطار علی الحرام کرده. پس بنابراین استدلال مرحوم سید و موافقین ایشان بله اطلاق کلمه حرامه، کلمه حرام مطلقه، چون که در اینجا مطلقه افتر علل حرام صدق میکنه، وقتی که افتر علل حرام صدق کرد در این صورت اون کفاره جمع بهش تعلق میگیره. این استدلالی است که در اینجا مرحوم سید فرموده. عرضی که ما در برابر این استدلال داریم این است که به نظر ما این استدلال ناتمامه. خب چرا ناتمامه؟ به خاطر اینکه در این روایت فرمود افطر علی حرامه، افطار کنند. ما مفصلا در بحث مفترات گفتیم که به نظر ما کذب علی الله و علی رسوله گناه هست اما مفتر نیست. اینو مفصل اونجا بحث کردیم. در واقع اشکال ما بر مرحوم سید اشکال مبنایی می شود. این فرمایشی که سید فرمود در صورتی که کذب علی الله و علی رسوله مفتر باشه. ما گفتیم کذب علی الله و علی رسوله مفتر نیست، البته عمل حرامی انجام داده اما افطار نمی کند روزه را، روزه را باطل نمی کند. به اون بحث مراجعه بفرمایید. برخی از فقهای بزرگ هم نظرشون همین بود، مثلا در بین قدما و این نظر موافقانی داشت. ما هم نظرمون همین بود، کذب بر خدا و بر رسول اگرچه عمل زشتی هست و عمل حرامی هست ولی موجب افطار نمیشه. پس روایت عبدالسلام ابن ساله اینجا شامل نمیشه، چون فرمود من افطر علی حرامه، افطار بر حرام، ولی کذب علی الله و علی رسوله اسماق افطار واقع نمیشود. بنابراین استدلالی که در اینجا مرحوم سید فرمود و موافقان ایشان به نظر ما مبناً مشکل دارد. این یک مثل. پس بنابر نظر ما کذب علی الله و علی رسوله اصلا موجب کفاره نمیشه، چون اصلا روزه را باطل نمیکنه. تا چه برسد که میخواد کفاره جمع هم باشه، کفاره مخیره هم نمی آورد. کیفه به این که بخواهد کفاره جمع بیاورد. بریم سراغ قول دوم، قول مرحوم آیت الله نور. مرحوم آیت الله نور جلدی نظر مبارکشون اینه که کذب علی الله و علی رسول مفتر هست اما موجب کفاره جمع نمی شود، موجب کفاره جمع نمی شود. حالا باید ببینیم دلیل ایشان چیه. دلیلی که ایشان اقامه فرموده اند تحت عنوان انصراف روایت عبدالسلام ابن صالح حروی از کذب علی الله و علی رسوله. توضیح بزاله ایشان می فرمایند که اگر ما در روایت عبدالسلام ابن صالح تأمل کنیم متوجه می شویم که این روایت شامل کذب علی الله و علی رسوله نمی شه. چرا؟ فرماست به خاطر اینکه عبارت امام علیه السلام اینه که من افطر علی حرام. فرموده ان ظاهر این عبارت این است که امام علیه السلام که می فرماید من افطر علی حرام، می خواد بفرماید اون مفطری که دو تا مصداق داشته باشه، یک حلال داشته باشه و یک حرام، اگر روزدار اون حرامش را انجام بده کفاره جمع داره، اما اگه حلالش را انجام بده یک کفاره بیشتر نداره. روایت عبدالسلام ابن صالح حروی که امام علیه السلام فرمودن که من افطر علی حرام، ایشان می فرماید ازش این معنا استفاده می شود که اون مفطر چی داشته باشه؟ اون مفطر دو نوع داشته باشه، یک نوع حرام و یک نوع بله حلال داشته باشه. پس بنابراین روایت عبدالسلام ابن صالح مطلق مفطر حرام را نمیگوید، بلکه اون مفطر را میگه که دو نوع داشته باشه، یه نوعش حلال باشه یه نوعش حرام. خب از کجا میگین؟ به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام اینطور فرمود: و ان کان نکح حلالا او افتر علی حلال فعلیه کفاره واحده. ببین دارن دو قسم میکنن، افتر علی حرام در برابر چی باشه؟ افتر علی حلال باشه. پس حضرت دارن اون حرامی رو میگن، اون مفتر حرامی رو میگن که در برابرش مفتر حلالی وجود داشته باشه، یعنی دو قسم بشه. فرمودن در حالی که کذب علی الله و علی رسوله دو فرد نداره که یکی حلال باشه یکی حرام باشه، کلن اصلا به طور کلی چی میشه؟ بله حرامه. کذب علی الله و علی رسوله کلن حرامه دیگه، دو فرد نداره. پس بنابراین این روایت عبدالسلام اینجا را نمیگیره، این مورد را نمیگیره، یعنی کذب علی الله و علی رسوله میگه. چون از روایت کاملا مشخصه منظور حضرت از افطار علی الحرام اونجاییست که اون مفطر دو تا مصداق داشته باشه. چون ذیل روایت حضرت میفرمان افطر علی حلال فعلیه کفاره واحده، یعنی این عدل او قرار میگیره. پس محل بحث حضرت اون مفطریست که لها فردان، دو تا فرد داره، حرام به حلال داره. در حالی که این کذب علی الله و علی رسوله یه فرد بیشتر نداره که همش حرامه دیگه. پس بنابراین این روایت شامل کذب علی الله و علی رسوله نمی شود، چون این دوتا فرد نداره، کلن همش حرامه دیگه. این استدلالیست که در اینجا مرحوم آیت الله العلماء بروجردی فرموده. خب به نظر ما این استدلال علل مبنا استدلال خوبیه، یعنی اگر ما کذب علی الله و علی رسوله را مفتر بدانیم، این استدلالی که ایشان فرمودن خوبه دیگه، چون کاملا واضحه حضرت مطلق حرام را نمیخوان بگن، حرامی که در برابرش حلال وجود دارن. خب اونجا الان کذب علی الله و علی رسوله دو فرد نداره که بگی یه فردش حلاله یه فردش حرامه. پس استدلالی که مرحومات الله علماء بروجردی فرمودن علل مبنا استدلال خوبی است، ولی ما مبناش رو قبول نداریم، چون ما اصلا کذب علی الله و علی رسوله را مفتر نمیدانیم تا اینکه بگیم دو فرد دارد یا یک فرد دارد. پس بنابراین ما در اینجا عرضم به حضور شما که این استدلال هم مبناً نمیپذیریم. خب حالا بریم سراغ دلیل قول سوم، کسانی که قائل به احوت شده هم. اونهایی که قائل به احوت وجوبی شده هم که چهار نفر از اعاظم بودن، اینها هم همیشه گفتیم ملاک این که آیون قائل به احوت شدن که استدلال طرفین برای اونها در واقع مشخص نیست. خب مرحوم سید که می فرمود کذب علی الله و علی رسوله این موجب کفاره جمع میشه، دلیلشون چی بود؟ اطلاق کلمه حرام در روایت عبدالسلام ابن صالح. امام فرمود من افطر علی حرام، یه کلمه حرام اطلاق داره، همه مصادیق را میگیره، کذب علی الله و علی رسوله هم که حرامه. از اون ور مرحومات الله مرزی فرمودن نه، این حرام اطلاق نداره، این اون مواردی را میگیرد که مفتری باشد که هم حلال داشته باشه و هم حرام داشته باشه، که بگیم حلالش یک کفاره داره، حرامش کفاره جمع داره. اما کذب علی الله و علی رسوله دوتا مصداق نداره، اینم دلیل این ور. این اعاظم بین این اطلاق و بین این انصراف مرددن که آیا انصراف را بپذیرند یا نپذیرند، و چون احتمال دو قول به صورت مساویه که نمیتونن یکی را بر دیگری ترجیح بدهن، به این جهت میرن سراغ چی؟ مسئله احوت، احوت وجوبی را مطرح میکنن. بنا ان علی هذا این عرضم به حضور شما که در اینجا این هم دلیل کسانی که قائل به اهبت شده اند. عرض ما در این قول سوم همونه که این اهبتی هم که آیون فرموده اند باز اشکال مبناییه، یعنی روی این است که ما اصلا اینو مفتر بدانیم. اگر کسی اصلا کذب علی الله و علی رسول مفتر نداند، به طور کلی اصلا حتی یک کفاره هم واجب نمیشه. یعنی اگر کسی روزه‌دار بود خدا نکرده دروغ بر خدا و رسول گفت، اصلا روزش باطل نمیشه، حتی یک کفاره هم بشه، تو گناه بر اون نوشته میشه، گناه بزرگی هم هست که رسول خدا فرمود من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس عمدن بر من دروغ ببنده نشیمنگاه خود را در آتش جهنم مهیا سازد، یعنی آماده بشود برای این که در جهنم استقرار پیدا کند. خیلی گناه بزرگیه. اما مثل فرض کنید غیبت، مثل تهمت، اینا هم گناهان بزرگیه، ولی موجب بطلان روزه نمیشه، روزه را باطل نمی کن. خب این آقایون هم چه قابل به اهبت شدن، در واقع بر این مبنا این فتوا را دادن. ما نسبت به این قول سوم هم اشکال مبنایی داریم. خب در اینجا در مسئله چهارم که در عرب فرمون مصداق اول که کذب علی الله و علی رسوله بود تمام شد، و اما میماند مصداق دوم که ابتلاء نخامه باشه، یعنی فرو بردن اخلاط سر و سینه. دقت کنیم اخلاط سر و سینه دو صورت داره، یک وقت در فضای دهان میرسه، یک وقت نه، مستقیما از خود حلق بدون اینکه به فضای دهان برسه فرو میره. اونجا که مستقیما فرو بره، قبلا گفتیم که در اونجا مفتر نیست قطعا، چون صدق عنوان اکل نمی کنن. تمام بحث مرحوم سید اونجاییست که به فضای دهان رسیده، اخلاط سر و سینه یعنی از حد خارج شده، به فضای دهان رسیده و بعد روزدار عمدن این را فرو بدهد، این را عمدن فرو بدهد که مصداق مفطر قرار بگیره، یعنی مصداق اکل میشه و وقتی مصداق اکل شد میشه مفطر. اما اونجایی که مستقیما از سر وارد ارزم معده میشه و از طریق حلق مستقیم میره پایین، تو فضای دهان نمیاد، اصلا صدق عنوان اکل نمی کنه. یا مثلا اخلاط سینه سرفه کرده، این اخلاط سینه قبل از آنی که به فضای دهان برسه از همون فضای حلق وارد معده میشه، وارد دستگاه گوارش میشه، اینم باز صدق عنوان اکل نمی کنه. محل بس اونجاییست که اون اخلاط سر و سینه به فضای دهان رسیده باشه و عمدن او رو فرو بره که اینجا صدق عنوان اکل میکنه و میشه مفطر. حالا ببینیم که این افطار افطار علل حرامه یا این که نه، این افطار افطار علل حرام نی. اگه افطار علل حرام باشه که در اینجا چی لازم میاد؟ کفاره جمع لازم میاد. اما اگر افطار علل حرام نباشد، در اینجا کفاره جمع لازم نمی آید. خب این مسئله، یعنی این مصداق دوم، مباحث نسبتاً تفصیلی دارد که الان فرصت نیست، انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.